أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در کیفیت سر صلاتی در مسئله 16 بنا شد که در دو مقام بحث بشه. مقام اول مقتضای اصل عملی در جایی که در اعتبار کیفیت خاصی در سطر صلاتی شک و تردید بشه، مقام دوم هم مقتضای دلیل اجتهادی. در مقام اول که مقتضای اصل عملی هست، بیان شد که مقتضای اصل عملی در موارد شک در اعتبار کیفیت خاص در ساتر، در سطر صلاتی، مقتضای اصل عملی براءت هست. در هر سه مورد از موارد شک در اعتبار کیفیت خاص، چون همونطور که در جلسه قبل هم فی الجمله اشاره شد، سه مورد برای شک در اعتبار کیفیت خاص در سطر صلاتی وجود داره. مورد اول جایی بود که شک از جهت اینه که آیا لازم هست در صلات ستر العورتین برای مرد یا ستر تمام بدن. حالا بیشتر این قسمت در ستر العورتین مورد نظر هست. آیا اون چه که لازم هست ستر به شیء خارجی هست یا ستر به ای شیء کان ولو به اعضای خود، اعضای بدن خود مصلی، این هم کافی برای ستر صلاتی هست؟ آیا ستر به شیء خارجی لازمه یا شیء خارجی لازم نیست ولو بلید هم ستر محقق میشه، یا در تمام بدن یا در قسمتی از بدن؟ این مورد اول شک اینه. مورد دوم شک اینه که شک باشه در اعتبار هیئت خاص در ساتر، بعد از فراغ از اینکه ساتر باید شیء خارجی باشد. اعضای بدن کافی برای ستر صلاتی نیست که ستر به اعضای بدن محقق بشه، شیء خارجی لازمه. در بعد از فراغ از اعتبار شیء خارجی، اگر شک در اعتبار هیئت خاصی در ساتر باشه، مقصود اینه که آیا ساتر باید به نحوی باشه که قابلیت لبس را داشته باشه، این از قبیل ثوب و قمیص و امثال اینها باشه، یا اینکه لازم نیست، حالت و وضعیت قابلیت لبس را داشته باشد، با حشیش و ورق هم ستر عورتین محقق بشود، کافی هست. این مورد دوم شک. مورد سوم شک اینه که شک در اعتبار کیفیت خاص در ماده ساتر باشه، به اینکه شک بشه که آیا مثلا ساتر بله که شیء خارجی هست، هر شیء خارجی میتواند موجب ستر صلاتی بشود ولو از قبیل تین باشه. ستر تلیه به تین برای ستر صلاتی کافی هست یا کافی نیست؟ شک در خصوصیتی از جهت ماده ساتر هست. این سه تا مورد برای شک در اعتبار کیفیت خاص در ستر صلاتی هست. اما طور که در جلسه قبل بیان شد، مقتضای اصل عملی در هر سه مورد از موارد شک در اعتبار کیفیت خاص، مقتضای اصل عمل در مرحله اصل عملی مقتضای اصل عملی براءت هست، مرجع براءت هست در این سه مورد از موارد شک و عدم لزوم رعایت اون کیفیت محتمل اعتبار، محتمل شرطیه، اون لازم نیست، رعایت او لازم نیست. مقتضای اصل عملی این هست، چه در مرحله اول که شک در مورد اول، شک در اینکه حتما باید صادر شه خارجی باشد، چه در مرحله دوم که هیئت خاص، هیئت قابلیت للبس در شرطیت او شک بکنیم، چه در قسمت سوم که مورد سوم که در که از جهت خصوصیت ماده ساطر شک بکنیم. مقتضای اصل عملی در هر سه مورد اینه. ولی مرحوم های حکیم در مستمسک فرمودن در مورد دوم که شک در اعتبار هیئت خاصی در ساطر هست از جهت قابلیت لفظ بودن، که این خصوصیت، این کیفیت در حشیش نیست، در ورق نیست، در این مورد دوم اگر شک بکنیم، مورد از موارد دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی است و بنا به نظر صحیح اصل جاری در اینجا براءت است. ولی اگر شک در مورد سوم باشد که در اعتبار ماده خاصی در ساطر ما شک بکنیم، مثل شک در کیفیت تلیه به تین برای سطر سلاتی، اینجا از موارد دوران ام بین تعیین و تغییر هست و بنابر نظر مشهور مرجع در این مورد اصالت الاحتیاطه نه براءت. فرمایش مرحوم آقای حکیم تفصیل بین مورد دوم و مورد سوم بود. مرحوم آقای خویی در اشکال به کلام مرحوم آقای حکیم فرمودن نه، همونطور که در مورد دوم از باب دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی مرجع براءت هست نه احتیاط، در مورد سوم هم مورد از موارد دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی هست و مرجع براءت هست. چرا؟ با این توضیح فرمودن ولو در اینجا مورد از موارد دوران ام بین تعیین و تغییر هست، ولو از این قبیله، ولی چون بنابر چون تکلیف علی تقدیر تغییری بودنش متعلق به جامع هست و علی تقدیر تعیینی بودنش متعلق به فرد و خصوصیت هست، در دوران ام بین تعیین و تغییر تعلق تکلیف به جامع و طبیعی محرز هست، نسبت به خصوصیت تعلق تکلیف مورد شک هست، براءت در تعلق تکلیف نسبت به خصوصیت جاری می شود. ولو مورد از موارد دوران ام بین تعیین و تغییر هست، ولی حکم دوران ام بین تعیین و تغییر با بقیه موارد اقل و اکثر ارتباطی فرقی ندارد، همون حکم آخری نیست. اشکال مرحومای خویی به کلام مرحومای حکیم در همین حد بود که از نظر سقروی اشکال نکردم، قبول کردم که مورد از موارد دوران ام بین تعیین و تغییر هست، ولی از نظر حکمی فرمودن با بقیه موارد فرقی نداره. چجور در موارد شک در جزئیت و شرطیت از موارد اقل و اکثر ارتباطی اصل جاری براءت است، در اینجا در دوران هم بین تعیین تغییر هم همون نکته جریان براءت پیاده میشه. اشکال مرحوم آقای خویی این بود. ولی مرحوم آقای تبریزی اشکالی که به این تفصیل مرحوم آقای حکیم فرمودن اینه که اصلا مورد از موارد دوران ام بین تعیین و تغییر نیست. تا شما حکم دوران ام بین تعیین و تغییر که اصالت الاحتیاط بنابر نظر مشهور باشه را اینجا پیاده بکنید، بلکه مورد از موارد دوران هم بین اقل و اکثر هست، مثل بقیه موارد. اصلا مورد دوران هم بین تعیین و دوران هم بین تعیین و تغییر نیست. مورد از موارد دوران هم بین الاطلاق و تغییر هست و در دوران هم بین الاطلاق و تغییر حکم در اینجا هم براءت هست. ولو کسی در دوران هم بین التعیین و تغییر احتیاطی بشود، اشتغالی بشود، ولی در دوران هم بین تعیین، بین اطلاق و تغییر باید ملتزم به براءت بشیم. موردم از این قبیله. چطور؟ فرمودم به خاطر این توضیحش اینه که در محل کلام اون تکلیفی که تکلیف نفسی که ثابت در بین هست، خود اون تکلیف معلوم هست که وجوب هست. متعلق این تکلیف هم از نظر ماهیت و حقیقت معلوم هست که صلات هست. وجوب تعلق گرفته است به صلات. ولی از آنجا که این صلات که متعلق تکلیف هست با ادله شرطیت سر مقید شده است به سطر، به این که با سطر باشد، تقید به سطر دارد، شک در این مورد سوم در این هست که متعلق تکلیف صلات مقید به سطر عام هست، به سطر عام هست از جهت ماده و از جهت هیئت، یا اینکه متعلق تکلیف صلات مقید به سطر خاص هست، سطری که مادهش مثل تین نباشد، مثل بلکه حشیش و اینها باشه یا همون سوخ و اینها باشد. شک در قید متعلق تکلیفه. متعلق تکلیف من حیث الماهیت و طبیعه معلوم از صلاته. شک در قید این متعلق تکلیف هست. خب وقتی شک در خود متعلق تکلیف من حیث و طبیعت و الماهیه نبود، در غیر متعلق تکلیف بود، شک در غیر متعلق تکلیف که مورد را از موارد دوران هم بین التعیین و تغییر قرار نمیده. دوران هم بین التعیین و تغییر که مشهور در اونجا قائل به احتیاط هستند، دوران هم بین تعیین و تغییر مربوط به جایی هست که تعلق تکلیف به یک طبیعت معلوم هست، ولی شک و تردید در این هست که اون طبیعت خاص فقط اون متعلق تکلیف هست یا مکلف مخیر هست بین ایجاد اون طبیعت خاص یا و بین ایجاد اون طبیعت و طبیعت آخر، که مثال معروفش همون کفاره افطار روزه ماه رمضان است. کسی از روی عمد روزه ماه رمضان را افطار بکنه، اگر فرض بکنیم که در این که عتق واجب هست، امر به عتق رقبه مسلم هست، امر شده است به این که رقبه مؤمنه باید آزاد بشود به خاطر افطار عمدی صوم شهر رمضان، و شک در تعیین و تغییر از این جهته که احتمال داده می شود که خصوص عتق متعلق تکلیف باشد، احتمال این هست که تکلیف تعلق گرفته باشد به عتق او صوم ستین یومن او اطعام ستین مسکینن. تعلق تکلیف به خصوص عتق در عتق معلوم هست، ولی احتمال این هست که به نحو تعیین باشه. اگه به نحو تعیین باشه فقط او متعلق تکلیفه، اگه به نحو تغییر باشه متعلق تکلیف این طبیعت فقط نیست، بلکه طبایع دیگر، اون دو طبیعت دیگر هم در عرض طبیعت اول متعلق تکلیف هست.
مورد دوران ام بین تعیین و تغییر این موارد اینجوری هست که شک در اینه که آیا این تکلیفی که در بین هست به نحو تعیین هست یا تکلیف تغییری هست. تغییر در اون دوران هم بین تعیین و تغییر هم تغییر شرعیه، یعنی از نظر شارع مکلف مخیر هست بینه، اگه تکلیفی در کفاره شهر رمضان تغییری باشه از ناحیه شارع مخیر هست بین این که عتق را انجام بدهد یا صوم ستین یومن را انجام بدهد یا اطعام ستین مسکینن انجام بشه. تغییر در که در مقابل تعیین هست تغییر شرعی هست. دوران ام بین تعیین و تغییری که مشهور قائل به احتیاط هستند این مورد اینجوری هست، اما مواردی که تعلق تکلیف مثل محل کلام تعلق تکلیف به یک طبیعت خاص محرز هست، معلوم هست تردید در تعلق تکلیف تعیینی به اون طبیعت نیست، شک در اینه که این متعلق تکلیف تعیینی آیا مقید به جامع هست یا مقید به خصوص یک سه خاصی مثلا. اینجا این مورد از موارد دوران ام بین تعیین و تغییر نیست، چون اگر در اینجا تغییری ثابت باشد به این معنا که تکلیف تعلق گرفته است به صلات مقید به سطر عام، اگه تکلیف اگه به نحو تغییر اگه تغییری در اینجا ثابت باشد به اینکه تکلیف به این طبیعت با این قید تعلق گرفته باشد، تغییر مکلف در ایجاد سر به اینکه به وسیله تین مثلا سر بکنه یا به وسیله حشیش و ورق سرد بکنه یا به وسیله صوب سرد بکنه تغییر شرعی نیست که، تغییر عقلیه، چون شارع از او جامع را خواسته و این جامع یصدق علی افراد و مصادیقش به قهرن و عقلن صادقه، انطباق قهری هست عقلی هست اجزا میشه عقلی، این تغییر تغییر عقلی میشه نه تغییر شرعی. در دوران امر بین تعیین و تغییری که بنا به نظر مشهور احتیاط درش لازمه جاییست که تغییر محتمل در بین تغییر شرعی باشه، ولی در مثل محل کلام که تغییر محتمل در بین تغییر عقلی هست نه تغییر شرعی، اینجا معلومه که از مصادیق دوران هم بین تعیین و تغییر نیست. به عبارت اخرى ولو بنا به نظر مشهور در دوران ام بین تعیین و تغییر قائل به احتیاط هم بشویم، ولی قول به احتیاط در دوران ام بین تعیین و تغییر اقتضا ندارد که در مثل مقام که شک در خصوصیت ماده متعلقه ماده ساتره هست قائل به احتیاط بشویم. چرا؟ چون بخاطر اینکه این از موارد دوران هم بین تعیین و تغییر شرعی نیست که اون قاعده در اینجا پیاده بشود. پس فرمایش اشکال اساسی به فرمایش مرحومای حکیم اینی که اصلا مورد از موارد دوران هم بین تعیین و تغییر نیست، بلکه مورد از موارد دوران ام بین الاطلاق و تغییر هست و در دوران ام بین الاطلاق و تغییر هم اصل جاری براءت هست، با همون تقریبی که در جاهای دیگه گفته شده که جریان براءت نسبت به تغییر خصوصیات و شرایطش فراهم هست. دلیل براءت مثل حدیث رفع که حدیث امتنان هست نسبت به احتمال تغییر براءت جاری می شود، نفع می کنه تعلق تکلیف به این مقید را، ولی نسبت به مطلق که متعلق تکلیف مطلق منها زلحیث باشد، دلیل براءت اونجا جاری نمی شود، به خاطر اینکه در خود اطلاق سعه و تسهیل هست. وقتی در خود اطلاق سعه باشه، حدیث رفعی که حدیث امتنان هست سعه را رفع نمی کند. روی حساب شرط جریان حدیث رفع در قسمت اطلاق وجود نداره، در قسمت تقیید، در احتمال تقیید وجود داره. اینم بس نتیجه بحث این شد که اگر در مسئله از دلیل اجتهادی ما نتوانیم امری را اثبات بکنیم، نوبت برسه به اصل عملی، مقتضای اصل عملی در هر سه مورد از موارد شک در اعتبار کیفیت خاص در صدر صلاتی، مقتضای اصل عملی براءت هست نه احتیاط. اما مقام دوم اصل است که مستفاد از ادله اجتهادی باشه. خب در این قسمت هم همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، باید در دو موضع بحث بشه. یکی نسبت به فرض اختیار، در حالت اختیار آیا کیفیت خاصی معتبر هست در صدر صلاتی یا معتبر نیست. موضع دوم هم در حالت اضطرار، در فرضی که مکلف از اون مرتبه کامله صدر عاجز باشه، تمکن نداشته باشه، در اون مرحله به چه وسیله‌ای باید صدر را انجام بدهد. اما موضع اول که بله در نسبت به وظیفه مکلف در حالت اختیار و صدر صلاتی که معتبر هست در حالت اختیار مکلف، در حالت قدرت و تمکن مکلف چه صدری هست. خب در این قسمت، در این مرحله از بحث هم باید در سه قسمت بحث بشه. قسمت اول اینه که آیا به حسب ما یستفاد من الادله سطر به شیء خارجی لازم هست، یا سطر العورتین ولو بلید هم در صلات کافی هست. این قسمت اول اینه. قسمت دوم اینه که آیا هیئت خاصی معتبر هست در سطر صلاتی، به حسب ما یستفاد من الادله آیا قابلیت لبس معتبر هست در سطر، در ساطر به سطر صلاتی، یا معتبر نیست. مرحله سوم هم اینه که در ماده ساطر آیا کیفیت خاصی، خصوصیتی عقد شده است در مقابل که اون خصوصیت در مثل طلیب تین ولول وجود نداره، یا اینکه اون خصوصیت عقد نشده، از جهت مانده خصوصیتی عقد نشده. خب این سه مرحله از بحث در همین موضع اول که تعیین وظیفه شخص به مقتضای ادله اجتهادی، به حسب ما یستفاد و از ادله اجتهادی در این قسمت هست. در قسمت اول که آیا سطر صلاتی لازم هست به شیء خارجی باشد در مقابل کفایت سطر بلیت، اون چی که در کلام خود مرحوم سید در عبارت عروه آمده بود و اعلام هم این قسمت را قبول کردن از مرحوم سید، اینه که سطر بلیت که در سطر واجب نفذی کافی بود، در سطر صلاتی کافی نیست. در سطر صلاتی کافی نیست. معنای این فتوا اینه که در سطر صلاتی لازم هست که سطر به شیء خارجی تحقق پیدا بکنه، نه به عضوی از اعضای بدن. از نظر قولی محل خلاف نیست، این مورد توافق بین همه اعلام هست. اما دلیل برای مطلب چیه؟
دلیل بر این که در سطر صلاتی، سطر بلیارد کافی نیست، حتما باید به شیء خارجی سطر بشود. دلیل بر این مطلب همونطور که در کلام مرحوم آقای داماد آمده است، دلیلش اینه که متفاهم عرفی از ادله اشتراط سطر در صلات که در صلات باید شخص سطر بکنه و ساتر داشته باشه، با سطر نماز بخونه، متفاهم عرفی از ادله اشتراط سطر ولو به حکم انصراف، ولو این متفاهم عرفی از انصراف این روایات به دست آمده باشد، متفاهم عرفی این هست که سطر باید به شیئی غیر از اعضای بدن انجام بشه. در نماز شخص باید ساتر داشته باشه. اونی که از ادله استفاده می شود اینه که شخص در نماز باید ساتر داشته باشد. ساتر یعنی شیء غیر از اعضای بدن. دلیل اول اینه. علاوه بر این دلیل اول، همونطور که در مورد دوم به روایات استناد می شود، از روایات استفاده می شود که اون شیء خارجی باید اصلا حیثیت لفظ را داشته باشه، قابلیت لفظ را داشته باشه. اون دلیلی که شرطیت صوب را، شرطیت غمیث را اثبات میکنه، خود اون دلیل به تنهایی، خود همون دلیل علاوه بر این که خصوصیت قابلیت لفظ را اثبات میکنه، اصلی این که به شیء خارجی باید بشود، نبیت ید کافی نیست، اون را هم اثبات میکنه. روی نظام در مورد اول، در قسمت اول که سطر بلید و به عضو بدن در سطر صلاتی کافی نیست، باید سطر به وسیله ساتری باشد که اون ساتر شیء خارجی هست. این قسمت همونطور که از نظر قولی محل خلاف نیست، از جهت استفاده از ادله هم جای اشکال و تردید در این قسمت وجود نداره. اما در قسمت دوم که آیا در ساتر در سطر صلاتی هیئت خاصی معتبر هست، مقصود اینکه قابلیت لفظ را داشته باشد،
امکانش نیست که با دست در تمام نماز بتونه خودش رو سر کنه، در این حال اعمال نماز هم اعمال درست هست، امکانش هم هست؟
اگه امکانش رو نباشد نسبت به بعضی از حالات این کار رو بکنه، نسبت به حالات دیگر اگه بگیم اگه کافی باشه، ولو در بعضی از حالات این باشه، در حالات دیگر میتوان این کار رو کرد دیگه، به وسیله شیء خارجی این کار رو بکنه. نه دیگه روی نسام نمیشه، یعنی این برخلاف اونیست که از ادله استفاده میشه. خب این اما مورد دوم که آیا بعد از فراغ از این که شیء خارجی لازم هست، ساتر باید شیء خارجی باشد، صرف به عضوی از اعضای به وسیله عضوی از اعضای بدن کافی نیست، آیا باید اون شیء خارجی قابلیت لبس را داشته باشد، این خصوصیت را داشته باشد که اگر این خصوصیت را داشته باشد سطر بلورق و الحشیش کافی نیست، چون اینا قابلیت لبس را ندارد. در این قسمت آیا از ادله اجتهادیه میتوان استفاده کرد این خصوصیت قابلیت لبس را یا نمیتوان استفاده کرد؟ مرحوم آقای حکیم فرمودن هرچند در مقام روایات وارد شده، ادله لفظیه وارد شده که در اون ادله لفظیه آمده است که شخص در بله با قمیص نماز بخواند، با صوب نماز بخواند، با در ملحفه زنا قمار امثال این در اون ادله وارد شده، ولی این ادلهی که مشتمل بر صوب و قمیص و خمار و امثال اینها هستند، این ادله نه دلالتی بر جواز تستر بالحشیش والورق و غیر اینها
به نحوه ما که قابلیت لبس را ندارند، نه دلالت بر جواز سطر به اینها را دارد و نه دلالت بر عدم جواز سطر به اینها. عدم جواز سطر به اینها دلالت بر هیچ طرف ندارد. روی این حساب در مرحله دلیل اجتهادی در این قسمت دوم دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه است، نوبت میرسه به اصل عملی. در این مرحله که شک در اعتبار کیفیت خاص باشه، چون مورد از موارد دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی هست، با مراجعه به دلیل براءت و اصل براءت ما فقط میتوانیم مشکل را حل بکنیم. در مرحله دلیل اجتهادی این چیزی از ادله در مرحله دلیل اجتهادی چیزی از ادله استفاده نمی شود. فرمودن ولو نصوصی در این قسمت وارد شده است، ولی از اینها استفاده نمی شود. جواز سطر بلحشیش والورق، جواز استفاده نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه حشیش و ورق مصداق یکی از اون عناوین مذکور در این ادله نیست. در ادله صوب آمده، قمیص آمده، در آمده، حشیش و ورق مصداق کدوم یک از اینا هست؟ چون حشیش و ورق خارج هستن از عناوین مذکوره، روی حساب از ادله صوب، از عدل قمیص نمیتوان جواز تستر به اینها را استفاده بکنیم. اگر کسی بگوید خب اینها ولو در اینها صوب ذکر شده، قمیص ذکر شده، ولی قمیص خصوصیت نداره، قمیص به ما انه ساترون ذکر شده، این خصوصیت ساتریه در حشیش و ورق هم هست، روی این حساب ما تعدی میکنیم به حشیش و ورق. فرموده تعدی هم جا نداره، از کجا که قمیص خصوصیت نداشته باشه بلکه مطلق و سر ملاک باشه، تعدی هم ممکن نیست. پس با توجه به اینکه مذکور در این ادله عناوین خاصه هست، قمیص، در، اینها، و این عناوین لا یصدق بر حشیش و ورق، بلکه حشیش و ورق از اینها خارج هستند، از این ادله نمیتوان جواز سطر بالحشیش و الورق را ولو فی بعض الاحوال استفاده کرد، لخروج ما عن العناوین المذکوره فیها و تعدی منها از این عناوین الیه ما، یعنی به این سطر، به ورق و حشیش، محتاجون الی قرینه مفقوده. تعدی بخوایم بکنیم بگیم ملاک مطلق و صرف احتیاج به قرینه ای داره که اون قرینه در مقام وجود نداره. روی این حساب از اون ادله جواز سطر بلحشیش و ورق استفاده نمیشه. اما چرا عدم جواز سطر بلحشیش و ورق استفاده نمیشه؟ به خاطر اینکه ولو در این ادله آمده است که شخص با قمیص نماز بخواند، بله، ادنا ما یجزی برای مرد اینه که با قمیص نماز بخواند، برای زن اینه که با قمیص و خمار نماز بخواند، ولی احتمال این هست که اینکه در اینجا ذکر شده قمیص از باب مطلق و ساتر باشه، نه از باب ساتر خاص که قابلیت لفظ را داره. چون احتمال این مطلب وجود داره، بله در خصوص این عناوین میگوییم که حکم صحته، ولی اینها حالت قیدیت ندارن که فقط باید صوب اینها باشه، ممکنه از باب مثال ذکر شده باشه، نه از باب اینکه این دارای خصوصیته. پس در مرحله دلیل اجتهادی ما نمیتوانیم از این ادله شیئی را استفاده بکنیم، نه جواز سطر بلحشیش و الورق که قابلیت لفظ را نداره، نه عدم جواز. در مقابل فرمایشات مرحوم های حکیم مثل مرحوم های داماد و مرحوم های خویی فرمودن نه، ما از خود همین روایات وارد در مورد سطر صلاتی، از خود این ادله می توانیم استفاده بکنیم که قابلیت لبس معتبره، صاب بودن معتبره که قابلیت لبس را داشته باشد، و الا مطلق و ساتر، مطلق و ساتر کافی نیست. از روایات متعددی می توان این مطلب را استفاده کرد. روایت اولی که روایاتی که بهش استدلال شده در کلمات مختلفه، حالا در مجموع روایت اولی که به او استدلال شده برای اینکه صوب بودن خصوصیت داره، قابلیت لبس خصوصیت داره، حشیش و ورقی که قابلیت لبس را ندارد کافی نیست، اولین روایت صحیحه علی ابن جعفر هست که در باب 45 از ابواب نجاسات حدیث باب 45 از ابواب نجاسات که وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ به اسنادش از علی ابن جعفر عن اخی موسی علیه السلام قال سألت عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصاب صوبا نصفه دم او كله دم يصلي فيه او يصلي عريانا. یه لوازی داره که آلوده هست، متنجس به دم هست، کلش یا بعدش متلبس به دم هست، آیا شخص در همین لواز باید نماز بخونه یا عریانن نماز بخواند؟ بدون لباس نماز بخواند که عریانن هست. در جواب این سوال امام علیه السلام فرمودن ان وجد ماء غسله، اگر آب داشته باشه باید این لباس را بشوید و در همین لباس که پاکم هست در همین لباس نماز بخواند، نه اینکه عریانن نماز بخواند. لباس دیگه نداره، فقط همین لباسه. اگر آب برای شستن داره باید تطهیر بکنه و در همین لباس طاهر نماز بخواند. و این لم یجد ماء صلا فیه و لم یصل عریانا، ولی اگر آبی هم پیدا نکرد در همین لباس نجس نماز میخواند و عریانا نماز نمیخواند. نباید عریانا نماز، باید در این لباس نماز بخواند. خب این روایت علی بن جعفر اینه. تقریب استدلال به این روایت برای اعتبار صوب بودن قابلیت لب اینه که مرحوم آقای خویی فرمودن که خب این روایت مشتمل بر دو تا حکم است. حکم اول اینه که اندت تمکن من الغسل باید شخص نماز بخواند در این صوبی که طاهر هست، باید در این صوب طاهر نماز بخواند. حکم دوم اینه که اگر تمکن نداشت در همین صوب نجس نماز بخواند. روایت مشتمل بر دو حکم هست. در قسمت دوم روایت که حکم دوم باشه، بله اونچه که در این روایت علی بن جعفر آمده است معارضه دارد با دلیلی که اختزا می کند در این موردی که شخص لا یجد الا صوب نجس باید عریانن نماز بخواند. در جایی که لا یجد صوب الا صوب نجس، صوب طاهر پیدا نمی کنه، باید عریانن نماز بخواند. این در قسمت دوم معارض برای صحیحه علی بن جعفر پیدا شده در فرض عدم تمکن، ولی وجود معارض در فقره دوم برای فقره دوم موجب رفعیت از دلالت روایت در فقره اول که نمیشه. در فقره اول که مربوط به حالت تمکن هست امام علیه السلام فرمود این در تمکن باید لباس را بشوید و در لباس نماز بخواند. این که فرمودن در لباس نماز بخواند، این معلوم میشه که سطر سطر بالحشیش والورق کافی نیست، چون تعبیر در روایت مجموعاً به ملاحظه صدر و ذیل اینه که شخص باید در حالت تمکن در لباس نماز بخواند، نه اینکه بدون لباس و عریاناً نماز بخواند. در مقابل لابس بودن عریاناً وجود داره. خب اینجا در جایی را که شخص بخواهد به حشیش و ورق عورتش را سطر بکنه، این نسبت به این شخص عنوان عاری صادقه، در حالی که در روایت در فرض تمکن فرمودن که سطر باید به وسیله لباس باشه، باید لابسن لصوب سطر انجام بده. سطر به غیر منسوج، چه صوف غیر منسوج باشه، قطن غیر منسوج یا حشیش و ورق، نسبت به اینها عنوان لبس صوب که سر نمی کنه، بلکه عنوان آری سر می کنه. ولو عورتش مستور هست، ولی در مجموع به این شخص آری گفته میشه، چون آری در مقابل لابس هست. وقتی نسبت به این شخص عنوان عاری صادق بود، لابس صادق نبود، بالوجدان لابس صادق نبود، از روایت استفاده می شود که این سر کافی نیست، چون مستفاده از این روایت اینه که در فرض تمکن شخص باید لابس لصوب، لابس در حالی که لابس صوب هست نماز بخواند. این تقریب استدلال به بله تقریب استدلال به صحیحه علی بن جعفر برای مدعا، این یک تقریب. تقریب دیگه در کلام مرحومای تبریزی اضافه بر این تقریب اول که در کلام مرحومای خویی هست، تقریب دیگه هم در اونجا هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.